أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، اگر یادشون باشد قبل از فاطمیه یه بحثی رو داشتیم پیرامون این که بشریت در جستجوی خوشبختی است و خوشبختی رو کجا میشد پیدا کرد. این رو چند جلسه با هم صحبت کردیم، رسیدیم به اونجایی که خوشبختی در ایمان است و تعهد نسبت به لوازم ایمان. یعنی کسی به خدا و پیغمبر خدا و اوصیاء پیغمبر خدا و روز جزا و معاد ایمان داشته باشه و به لوازم این ایمانش هم پایبند باشه. چون اگر این ایمان رو داشته باشیم، لازمه این ایمان این است که نسبت به اعمالمون باید یک کنترلی داشته باشیم. انسانی که مؤمن است، خدا و پیغمبر قبول دارد، هر حرفی نمیتوند بزند، هر کاری هم نمیتوند بکند، اعمالش، رفتارش، کردارش ضابطه‌مند است. یه چیزهایی است که واجب برشه، باید انجام بده، مثل عباداتش آسان. یه چیزهایی حرام برش، باید ترک کنه، ظلم و ستم و مال مردم خوردن و رباخاری و برید تو بقیه محرمات، میگساری و امثال زاده، اینا رو باید ترک کنه. خب یه دایره ای هم هست که شارع مقدس بهش اجازه داده، میخوای انجام بده، میخوای نده، مباهات بین خود. در این مباهات بعضیشو میگه انجام بدی بهتره، میشه نماز شب، میشه مستحب، میشه روزه در هر روز مستحبات. بعضیشو میگه انجام ندی بهتره، نکنی بهتره، اونا میشه مکروهات. توجه میفرمایید؟ بنابراین انسان مؤمن میبایست چه داشته باشد؟ از نظر عملی پایبندی داشته باشد. اگه پایبندی ضعیف باشد، یعنی التزام عملی نداشته باشد، معلوم میشه ایمانش هم چیه؟ ضعیفه. اگه ایمانش قوی شد، هرچی ایمان قوی تر بشه التزام عملیش بیشتر باشه. در جمع میکنیم، هرچی ایمانش قوی تر باشه. اگه قرار است که پولی او را از اعتقاداتش چه کنه؟ باز کنه، ایمانش اندازه همون پوله. اگه از این سخت بیشتر بشه دیگه اعتقادی نداره. یعنی تا یه جایی دزدی نمی کنه، اختلاس نمی کنه، اما اگه رقم رفت بالا آروم آروم شل می شن. آلوانو میگه خب حالا دوباره یاد نیست حالا توضیحاتی براش میکنه. این ایمانش معادل اون رقمیست که میگه نه. از اونجایی که دیگه گفت باشه دیگه اونجا دیگه ایمانش از کار افتاد. بفرمایید که اگه زیبارویی او رو برد، خب بعضی وقتا پیرزنا رو میگه نه، خب اما یخته سن که آمد پایین طرف مقابل و یخته چه شد زیباروی شد طرف، ممکنه پاش بلغزد، او ایمانش هم افتاد. و کسی که آلوده به گناه شد، روایات ما میگن ما یزن زدانی و هوه مؤمن، ما یسرق سارق و هوه مؤمن. کسی که دزدی میکنه، هیمی که داره دزدی میکنه ایمان نداره، دیگه ایمانش که دزدی نمیکنه. کسی که زنا میکنه، لحظه ای که دارد زنا میکند ایمان ندارد، ایمانش رفته، اگه داشته نمیکرد ترجم میکنه. منافات هم نداره بعد ایمانش برگرده، با بعدم پشیمان میشه میگه عجب فلانی کردم، عجب غلطی کردم، اشکال نداره، ایمان بعد میره و میاد. اینا رو بهش میگن ایمان چی؟ ایمان آریه. آریه چیزی که مال خود شما نیست. حالا شما یه ماشین قرضی مال یک کسیست، اما هر وقت شما برید پیشش ازش بخواید قرض بگیرید بهتون میده. شما میرید هفته یه روز اون ماشین رو قرض میگیرید، میگه بفرمایید، کاراتون رو باش انجام میدید، درسته؟ اما بعضی وقتام که بهش میگید آقا ماشین رو میخوام، میگه ببخشید ماشین رو الان خودم کار دارم، پسرم کار داره، معذرت. شیئی که آریه باشد همیشه در اختیار شما نیست. ایمان آریه هم همینجور است. خدا به قرآن و پیغمبر و نهاد و قبول داره تا یه جایی. از اونجا اگر رد شد هیچی دیگه قبول داره. ترجم کردید؟ یعنی بهش بگن 1000 تومن دزدی کن، 10,000 تومن، 100,000 تومن، 10,000,000، اگهش گفتن که 100 میلیارد، اون رقم که رفت بالا بازم بگن نه من نیستم، اون وقت من و شما میشینیم عمر سعد ملعون را لعنتش میکنی بکنیدم. اما یه وقت خودمون پامون رو جاپای عمر سعد نداریم. عمر سعد هم امام حسین کش نبود، ابدا نمیخواست امام حسین رو بکشه، از اول هم که ریاست سپاه ابن زیاد ملعون رو قبول کرد گفت میریم کارو چیکارش میکنیم؟ به صلح صالحه ختمش میدیم، هم حکومت ایران رو میگیریم. باباش خاطر ایران بود دیگه، سعد ابوالوقاص و ابوعبیده پدر مختار، این دوتا خاطر ایران بودن. ابوعبیده تو جنگ کشته شد، رفت زیر پای فیل کشته شد. بابا این سعد وقاص نه، این کشته نشد، فاتح ایران. این ایران رو چیه خودش میدانست؟ میراث پدریش میدانست. میگفت بابا من ایران رو فتح کرده، پس من باید بشم فرماندار و حاکم ایران. خب این همیشه تو دلش بود، محبت فرمانداری ایران. از اینم ابن زیاد استفاده کرد، گفت مگه تو نمیخوایی بشی فرماندار ایران؟ ایران اون وقت دار نه ایران حالا سر دوم ایران حالا زدن درسته آقای دکتر ایران یه وقت بعد قسمت بزرگی از آسیا را از این طرف حتی قسمت هایی در اروپا و اینا همه ایران بود آقا خب اون ایران را میخواست بشه فرماندار رئیسش ابن زیاد بهش گفت میخوایی بشی یا بیا برو کار حسین رو تموم کن بیا برو فرماندار قبول کرد تو ذهنش هم این بود من حسین را نمی کشم حسین پسر پیغمبره کسی نمیتونه پسر پیغمبر رو بکشه من نمی کشمش من میرم کارا با چی؟ با مصالحه با دوستی با آشتی با ریش‌سفیدی حلش میکنم قصدش هم همین بود توجه میکنید قصدش هم همین بود کسی که این وسط نگذاشت این کار بشد کی بود؟ شمر ابن زنجوشن او نگذاشت کار بشد او رفت میشه ابن زیاد گفت این میشیند با حسین مذاکره میکنند چون چند جلسه مذاکره با امام حسین داشون برسند مینشستن دو نفری با هم صحبت میکردن میخواست حل کند کار را به قول امروزی ها با مذاکره به یه نتیجه برسن خیلی خوب این مذاکرات شیب رو از گزارش داد به ابن زیاد که این داره مذاکره میکنه میخواد کارا با صلح و مصالحه خلاصش کنه ابن زیاد گفت خیلی خوب این نامه برو بهش بده بگو نامه من که به تو رسید باید چیکار کنی تکلیف حسین رو یه طرفه کنی یا حسین رو دست بسته از کربلا میاریش پیش من بدون هیچ امانی آوردش اینجا من خواستم چیکارش میکنم میکشمش خواستم میفرسم شام خواستم ازش بیعت میگیرم خواستم رهاش میکنم هر کاری دلم خواست باش میکنم تو نمیگی که من حسین به تو امان داده هم نه نه کرد بسته حسین رو میاری اینجا یا اینه یا کار حسین رو تمام و اگر تمام نمی کنی کار حسین را فرماندهی سپاه را واگذار می کنی بشه و تو بر کناری از فرماندهی این نامه رو شم نمیش بود نامه رو که دید به شیخ گفت خدا لعنت کند تو خدا لعنت کند تو من داشتم کارا به مصالحه ختمش میکردم خدا تو رو لعنت کند که این نامه رو آوردی بعد به شیخ گفت من داغ فرماندهی این سپاه را به دل تو میگذارم و نمیدم به تو خودم کار حسین رو تمام و همین کارم کرد و شد ملعون تا ابد ترجمه می‌فرمایید اینا ببینید ایمان که ضعیف شد و دست و پای آدم یه جاهایی می‌لرزه دست و پا که لرزید کار تمام فریب خورد حالا تو قضایای مالی همین است تو قضایای بفرمایید که جنسی همین است در قضایای پست و مقام همین است ممکن به من بگم بیا فرماندار فلان ده بشو بگم من کاری ندارم بیا استاندار فلان شهر بشو بگم کاری ندارم اما یختی رفتی بردن مقام و چی بالاتر شل شده بگم خود باشه دور دیگه در جا می‌فرمایید این داستان و دنیا خیلی ها رو فریب داده است من شما اولینش نیستیم آخرینش هم نیستیم خیلی ها رو فریب داده است و عجیب هم این است همه اینا که قریب دنیا رو خوردند به نسال دنیا نرسیدند، یعنی عروس هزار مرد است، هزار داماد است در یک شب. عروس هزار دامادی که در یک شب و هیچ کدام این دامادا به مثال نمیرسن، میرن خودشون رو میبازن، مثالی در کار نیست. عمر سعد به کجا رسید؟ آیا حاکم ایران شد؟ دو سال بعد از داستان کربلا مختار او رو با اون وضع فجیع کشت. اون وضع فجیع رو مختار کشت. پس به اونی که دلش میخواست نه. و امام حسین هم بهش گفتن، من نگفتم، گفتن بهش عمر سعد تو از گندم ری نخواهی خورد، یعنی اینا که تو مغزده اینا توهم بهش نمیرسی. آقا رو مسخره کرد، درسته؟ تو از گندمش نخوریم، از جوش که میخوریم. خب یعنی تو چی میدونی حسین قصه را؟ تو دیگه میدونستی که خواهید به اینجا نمیداختی که الان بکشنده. تو چه میدانی که هم با خودش اینجور میدونستی؟ ولی آقا گفتن تو گندم ری رو نخواهید خورد، همین هم شد نخواهید. خانش رو مختار خراب کرد، پسرش رو مقابلش کشت. گفت پسر حسین با علی اکبر حسین چه کردی تو کربلا؟ گفت خب پسر حسین رو جلوی حسین کشتی، حالا پسر رو جلوی میکشم تا ببینی که کشتن پسر در مقابل چشمان پدر چه مزه‌ای داره. پسرش رو کشت، خودش هم کشت. نرسید به اون مثال دنیایی که منتظرش بود، نرسید. و این داستان ادامه دارد آمد، یعنی این یه سریالیست که بله همچنان ادامه دارد. خیلی ها داستانشون همین است، چه پست و مقام و چه مال و چه زن و شهرت و اینا. گمان نکنید اگر یه کسی چهار روز یه بادی به پرچمش خورد، چهار روز یه مالی رو دزدید و حالا دارد میخورد. خب بالاخره مالی که دزدید میخورد، بالاخره آلوده به یه گناهی که شد چهار روز به قول خودش کیف میکند دیگه، درسته؟ اینا تو همین دنیا چه داره؟ پس داره همچه نیست که ما رو دوزیدی و رفتن باشیم، نه، تو همین دنیا پس دادن، تو همین دنیا یه بیماره میگیره یا خودش یا بچهش، تمام ثروت دوزیدن را با یه چیزی اضافه با با عشق و آه و گریه و زاری. خب اما اگه اون ما رو ندوزیده رو بچه شم مریض نمی شد، زندگی شم داشت، مشکلی هم برش پیش نمی آمد، در جور کنیم. پس این داستان ها ببینید خوشبختی بشر اشتباه دارن تو ذهن بعضی ها می کنن که می دونی که خوشبخته اونی که بدزدد و بچاپد و فساد کند و هر شهوتی که میخواد انجام بدهد و برای رسیدن به هر پستی هر ظلم و ستمی که میخواد بکنه. خلاصه اونایی که چاپیدند و خوردند و بردند اونا برندند، اونا خوشبختند. اینجوره؟ نه. حتی تو همین دنیا ها خوشبختی مال اونا نیست، خوشبختی به داشتن زیاد نیست. ما یکی از بستگانمون بود، ما شیراز بودیم، اونجا یه کاری داشتیم، یه کار میکردیم، این قصه مال 50 سال پیش، زمان شاست. ما جوان بودیم اونجا کار میکردیم، ساختمانی که ما توش بودیم، اتاقی که ما توش بودیم، مشرف بود به یه خانه. من جوان بودم دیگه، جوان ها سر میذارن تو خونه های مردم، خصوصا که اشراف ساختمان. بگو ما توی خانه ای که این مشرف بود پنجره ما، ما نگاه میکردیم شما بیکار بودیم، ببینیم این خانم ازش چجوره. بگو خانمی بود و بچه ای بود و مرد خانه. این مرد خانه از وضع خانه و محیط و اینا معلوم بود یک کارگر. صبح میره سر کارش، شوم میاد توی خانهش، یک کارگر میشه. بعد میگفت که ما این کارگر رو که میدیدیم، میدیدیم خانم از بعد از ظهر بلند میشه، آماده میشه، یه دیزی میذاره سر روزا که همین چراغ سیدی میاد و اینا بود دیگه، میذارد با نخودا و اینا بود، منتظر شوهرش است. غروبم که میشه شوهره میاد و این زن و شوهر کنار هم میشینن با صمیمیت، با محبت توجه میکنه. همون دیزی که دو مسخالم گوش توش شاید نیست، همونو دور هم با یه نون تازه که مرده گرفته آمده میخورند. و چقدر این زن و شوهر و بچه هاشون از این زندگی مختصرشون دارن چی میبرن؟ یه کارگر هم بیشتر نیست، یه کارگر ساده کارگری میکنن، نون حلال میارن تو خونش، بازن بچه شون خوشش. خب یه کسی هم ممکنه میلیاردر باشه، اما بازنش دعواش، با بچهش دعواش، زندگیش آسایش نداره. قضایی به که زنه براش میپزد جلوش میزنه میترسه بخوره، میگه یه وقتی چیزی زنه توش نریخته باشد منو بکشه. حواستون هست این زندگیه؟ این زندگیه؟ به داشتن زیاد نیست. این حواستون جمع باشد که ما اگه زیاد داشته باشیم خوشبختیم، حالا که نداریم، حالا که کم داریم، ما جز بدبختانیم. نه آقا جون، ممکنه کسی کم داشته باشه اما دلش چه باشه؟ خوش باشه. و ممکنه کسی خیلی داشته باشه اما تو زندگیش خوشی نباشه. ممکنه کسی خیلی ثروتمند باشه، سفره رنگی هم بندازد، اما خودش نمیتونه سر این سفره بخوره. ندیدید آدم های اینجوری؟ یک سفره انداخته، به قول خودش از شیر مرغ توش گذاشته تا همه چی، هر چی یعنی شما بخند این سفره برای مهمونش گذاشته، اما خودش یا سالاد میخوره یا یخته نون و ماست. تو خشکی و نون و ماست بهش میگن آقا پس این همه غذا تو گفتی شد، یا من نمیتونم دارم، من اینا رو بخورم میمیرم. یعنی داره که این سفره رو، اما اینا روزیش نیست، چون روزی دونه که میخوری. وقتی اینا رو میدازی میمون رو میکنن باید حسرتش رو. و داستان از این قبیل زیاده. پس بنابراین حسابتون رو خوب نکنید ما نداریم. نمیگم کسی نره برای اینکه پیدا کنه، برید برای پیدا کردن، تلاش کردن، اما از طریق حلال. حرام طرفش یک، لا تقرب الزنا. زنا رو شارع اقدس نمیگه نکن، میگه نزدیکش نرو. لا تقرب، نزدیکش نشو. چون مثل چیچیه اروزا رودخونه که آب داشت نایدونه، یه جاهای گرداب بود. زنا مثل گردابه، اگه نزدیکش شدی میکشه به تو. پس اصلا نرو طرفش. حروم ما وقت که برای مال حروم بیش میاد بگو همین میگن نداری، زنه بر میزنه، شب عیده، پول میخواه. خانم بقیم درسته؟ حروم میخواه، من حروم خود نیستم، من شبیه اینو دارم، با این برو هر کار میخوایی بکنی بکن، من نمیتونم هر رو بیارم برای تو و برای بچه هایی تو. اگه شما اینو به خانومم بکن، خانومم راضیه، اونام قبول میکنه، اونام خودشون دین دارن، معرفت دارن، شعور دارن، میفهمن ارزش نون و پنیر حلال را میدونن، از چلو مرغ و چلو کباب حروم چیه بهتر، اونم از شما قبول میکنه. ترجمه کن، بنابراین گرد چیزی که حرامه فایده ای نداره، خیلی درش نیست. شما اگه یه ساختمون ساختی زرمان مثلا قدیمی بود، حالا شما یه بار دیگه شاید گفتم، میگه یه آجر حرام توی ساختمان، یه آجر قصدی رهن خرابش هست، یعنی یه آجر ها تمام ساختمان مال خودته، یه آجر قصد آمد توی این خانه، این که یه آجرش قصدیست خراب میشه، نمی فایده ای نداره. اما اگه این یه آجر قصدی را حلالش کرده، رفتی از صاحبش خریدی، حلالیت گرفت، یعنی مال حرام اینجوری ها، مال حرام تو مال آدم بیاد چه میشه؟ حلال دم آتیش میزنه، نابود میکنه. حلال دم ها آتیش دیگه، شما اینکه آتیش رو یه جا آوردی، اونایی هم که چی الان آتیش نیست و آتیش نگرفته، اونا هم روشن میشه، گور میگیرد. حروم که آمد حلال درست بگیرد. لذا شما اینا که آلوده میشن، چه مال حروم چه زن حروم، زندگی خانوادگیش چه میشن؟ میپاشن. زن دارن مثل دسته گل، خوب فداکار، مادر بچه هاش، به قول زنان یکی دوتا کل، درسته؟ زنی دارد به این خوبی، مومن و پاکیزه و خوب و وفادار. زنه وقتی میبیند شوهرش آلوده شده است، میل میکند زندگی خانوادگیش میپاشد، تمام شد، بچه هاش از دستش میرن بابت یه حرام. پس حواسمون جمع باشد. من میخواستم براتون یه حدیث بخونم، مثلا وقت گذشت، آمدم مقدمه بحث رو بگم، آقای دکتر وقت گذشت. ایمان یعنی یه اعتقاداتی داشته باشی، به اون اعتقادات اون پایبند باشی، خیلی چیز سختی نیست. چرا ما اینو سخت می‌دونیم؟ آقا اگه کسی ایمان هم نداشته باشه، اعتقاد هم نداشته باشه، بخواد تو عملش موفق باشد، باید چه باشه؟ باید قرص و محکم بیست. آدمی که قرص و محکم نمیستد تو هیچ کاری موفق خواهد بود. توجه میکنی؟ اگه میخواد تو هر کاری موفق باشید، باید قرص و محکم باشید. خیلی خوب. حالا آیا آدم پشت سر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و پشت یا پشت سر حسین علیه السلام قرص و محکم مایست بهتره، یا برن پشت سر معاویه و پشت تو سپاه یزید اونجا قرص و محکم مایست، کدومش بهتر از این؟ اون معلومه دیگه، این آدم عقلش رو صدا میزنه. عمر سعد اون طرف قرص و محکم ایستاد تو سپاه یزید و ابن زیاد، خرم این طرف توبه کرد و رفت پیش امام حسین و قرص و محکم در راه حسین و ایستاد. حضرت عباسی کدومشون جلو، کدوم بردن، کدوم بردن؟ خور دو سال زودتر از ابن زیاد مرد، اما خور کجا؟ ابن زیاد خور الان برید ایران کربلا، بعد قبل از مفاصله ای در کربلا اتحر المتحر ها من برید اونجا بیارم چی گنبد بارگاهی، حالا چون توسعه دادن گنبد بارگاه جدیدی براش ساختن، چقدر توسعه ببین چی کار کردن و مردم چی کار میکنن. هر همینجور که بله تو مجالس به نام خود اونو میگن درود و سلام بر هر، اونو میگن لعنت و نفرین بر ابن زیاد. پس بنابراین آقا این نکته مهمه، التزام عملی باید داشته باشی تا موفق بشی، و چه بهتر که آدم التزام عملیش در چارچوب عقاید صحیح باشه. یعنی این التزام عملی در زیر سایه خدا و رسول خدا و وسیع رسول خدا امیر المؤمنین علیه السلام باشه. قبل من تمام خب حدیث نوم انشاءالله برای هفته دیگه اگر زنده بودی خدمت شما حدیث را میخونم. تو داستان کربلا رو وقتی که امام حسین تو گودال قتلگاه دو نفر میان بالا سر حسین، یکی شمر یکی سنانه، این دوتا میان تو گودی قتلگاه، یکیشون به دیگری میگه یالا کارشو تمام کن. حالا ظاهرن سنانه بله که میشند روسینه امام حسین علیه السلام به حسین این جمله رو میگه، میگه حسین تو را میکشم در حالی که میدانم بهترین مردم و خلق خدا تو هست. بهترین خلق خدا ابن و امن تو هستی، از تو بهتر خدا الان رو کره زمین نداره. منم اینو میدونم، هم بابات هم مادرت بهترین خلقن، خودتو حسین بهترین خلقی، میدانم تو چنینی ولی تو را میکشم. و یه وقت نگاه کردن دیدن بگم چه جوری سر امام حسین و شیخ صدوق میگه نشست سلام، سر حسین رو در دست گرفت با ضربات خنجر به زیر گلوی حسین علا لعنت الله على القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بسمک العظیم العظم العز العجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. یا الله یا رب 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 اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا ما به تو، به پیغمبر، به اوصیام پاک پیغمبر، به روز معاد، به قرآن، به کتاب آسمانی، خدایا ما ایمان داریم. خدایا این ایمان را تا پایان عمر از ما نگیر. خدایا توفیق بده به لوازم این ایمانمون عمل کنیم. خدایا پروردگار را در دنیا و آخرت ما را با محمد و آل محمد محشور بفرمایید. خدایا پروردگارا شب عید برای همه شیعیان امیرالمومنین خوش مقدر بفرمایید. خدایا شر دشمنان از سر این مملکت صاحب الزمان برطرف بفرمایید. خدایا شرشون رو به خودشون برگردان. پروردگارا پدرانمون، شام جمعه است منتظرن، پدرانمون، مادرانمون، اجدادمون، جداد، زمین حقوق، شهدا، مراجع متوفا، همه شون رو خدایا پروردگارا گناهانشون رو ببخش و سر سفره با برکت امام حسین اونها رو مهمان بفرمایید. ثوابی از مجلسمون به روح همه شون عاید و واصل بفرمایید. خدایا هر کسی در این انجمن و از شیعیان امیرالمومنین حاجت مشروعی دارد، حوائج مشروعی همه برآورده به خیر بفرمایید. پروردگارا خداوندا همه مریضا شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. تعجیل در فرج آقامون مولامون صاحب العصر و الزمان بفرما. عاقبت همه ما ختم به خیر به نبی و
السلام عليكم يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي